سلام و روز شما بخیر. 11 بجه پیش از چاشت و وقت کابل شد و دهی برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM خواهید بود. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین عمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. این در حال است که رئیس امنیت ملی کابل میگوید این عمله از آن سوی مرز توسط شبکه قونی انجام شده است. همین موضوعات را در جریان برنامه با جزئیات برایتان میگوییم. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما پیش از نشر این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم فرشته ندا.
سلام و روز بخیر. وزارت داخلی افغانستان وظایف مسئولان حوزه امنیتی زون 111 آسمای کابل را در پیوند به حمله اخیر در شهر کابل به حالت تعلیق درآورد. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان وظایف مسئولان حوزه اول امنیتی زون 111 آسمای کابل را در پیوند به حمله اخیری که در شهر کابل رخ داد به حالت تعلیق درآورد. در اعلامیه که این وزارت نشر کرده گفته شده که تاج محمد جاهد وزیر داخله هیئتی را موظف ساخته تا بررسی های همه جانبه را از مسئولان حوزه اول امنیتی که وظایفشان به حالت تعلیق آمده است انجام دهند. در اعلامیه آمده است که عامر حوزه اول امنیتی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، مدیر مبارزه علیه تروریسم و قماندان توله ساحوی از جمله کسانی هستند که وظایفشان تعلیق شده است. در نتیجه حمله روز سه‌شنبه در ناحیه اول شهر کابل که خونین ترین رویداد پس از سال 2001 میلادی در پایتخت دانسته شده، 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب پیشنهاد کرده که طالبان باید اعدام شوند. احمد ضیاء مسعود که دیروز در مورد حمله روز سه‌شنبه کابل صحبت میکرد گفت در میان زندانیان برخی تروریستان هم هستند که به مرگ محکوم شدند و به گفته او رئیس جمهور باید احکام اعدام آنها را امضا کند. احمد ضیاء مسعود افزود شاید در میان حکومت کسانی با طالبان همکاری کرده باشند که چنین حمله مرگبار صورت گرفت. در حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل 64 تن کشته و بیش از 340 تن دیگر زخمی شدند. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. تواب قرزدنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان سفر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان با چین توافق شده است که افغانستان عضویت دائمی سازمان همکاری های شانگهای را کسب کند.
مقامات چینی توافق کردند که پیشنهاد عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای با تمام قوت حمایت میکنند و کوشش میکنند که سایر اعضای این سازمان را نیز برای پذیرفتن این حیثیت و حق افغانستان قانع بسازند.
هند، ایران و پاکستان نقش نظارتی را در سازمان همکاری های شانگهای دارند. روسیه میگوید با ناتو در مورد وضعیت افغانستان نظریه مشترک دارد. الکساندر گرشکو نماینده دائمی روسیه در شورای ناتو روز چهارشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت کشورش از ناتو اطمینان حاصل کرده که افغانستان در صدر اجندای سیاسیش قرار خواهد داشت.
درباره وضعیت امنیتی افغانستان درک مشترک وجود دارد. من به این باور هستم که همه ما با تهدید یکسان امنیتی روبرو هستیم. هدف من روسیه و ناتو است. خیلی تبادله مهم اطلاعات صورت گرفت و ما از ناتو اشاره خیلی قوی گرفتیم که افغانستان در صدر اجندای سیاسی ناتو خواهد بود و این پیمان به همکاری با افغانستان ادامه خواهد داد.
روسیه این نشست را با ناتو در مورد مسائل مهم چون افغانستان مؤثر دانسته است. رادیو آزادی ادامه خبرها. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. رهبران و نمایندگان ارشد عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان در این اجلاس شرکت خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در آستانه این نشست با پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد امارات متحده عربی دیدار کرد. قصر سفید در یک بیانیه گفته است رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به روز چهارشنبه روی مسائل امنیتی و شمول ایران و تهدیدهای گروه تندرو دولت اسلامی گفتگو کرده است. همچنان اوباما و ولیعهد عربستان امارات متحده عربی در دیدارشان به حل سیاسی بحران یمن توافق کردند و خواهان حمایت بین‌المللی از حکومت تازه تشکیل یافته لیبیا شدند. کرملین از ملاقاتی که قرار است امروز میان رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم اسرائیل صورت گیرد خبر می‌دهد. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز وارد مسکو شود. با گفته کرملین، ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو روی حل تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان و همچنان بحران در سوریه بحث خواهند کرد. رئیس جمهور پوتین اوایل هفته جاری با محمود عباس رهبر فلسطینیان نیز گفتگو کرد. صدر اعظم اسرائیل پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در سفر خود به مسکو روی مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی با پوتین بحث کرد. در آن بحث اسرائیل و سوریه و روسیه روی ایجاد یک مکانیزم برای اجتناب از هر گونه حوادث احتمالی میان نیروهای اسرائیلی و روسی در سوریه توافق کردند. انتظار می رود مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در کویت آغاز شود. هدف از آغاز این مذاکرات پایان دادن بعد تنش ها میان حکومت یمن و شورشیان حوثی است. مذاکرات یمن که قرار بود در 18 اپریل آغاز شود، زمانی به تاخیر مواجه شد که هیئت حوثی ها برای شرکت در این مذاکرات حضور نیافت. مذاکرات یمن در حال قرار است آغاز شود که با وجود آتش بس از ادامه خشونت ها در این کشور گزارش شده است. عربستان سعودی و متحدان آن در ماه مارس سال گذشته حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن آغاز کرد. با گفته سازمان ملل متحد در درگیری های یمن 6400 تن کشته شدند و حدود 2.8 میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. بر اساس یک احصایه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی سال گذشته برای اضافه از 330 هزار پناهجو جا و مسئولیت دادند. بر اساس این ارقام در همین جریان بیش از 1 میلیون تن برای پناهندگی وارد کشورهای اروپایی شدند. دفتر احصایه اتحادیه اروپا دیروز گفت پارسال برای 330 هزار و 50 تن مسئولیت بین‌المللی داده شده است که این در مقایسه با سال 2014 میلادی 72% افزایش را نشان می دهد. و استر محکمه امریکا حکمی را صادر کرده که بر اساس آن ایران باید نزدیک به 2 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده اش را برای خانواده های کسانی بپردازد که در حملات تروریستی با همدستی تهران کشته شدند. در جریان محکمه با 6 رأی مثبت در مقابل 2 به خاطر پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان، 241 نیروی بحری امریکا توافق شد. این نظامیان کسانی بودند که در سال 1983 میلادی در نتیجه یک حمله تروریستی در بیروت پایتخت لبنان کشته شدند. ایالات متحده در آن زمان رژیم جمهوری اسلامی ایران را به دخیل بودن در این حمله متهم کرده بود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:08 پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه مسئولین عملی سه‌شنبه در کابل اقدام کند. این در حالی است که رئیس امنیت ملی کابل گفته که عملی خونین اخیر شهر کابل از آن سوی مرز توسط شبکه قونی انجام شده است.
تحقیقات ابتدایی امیر نشان میده که در پشت از این عمله شبکه برنامه افغانی که در تمام عملات که در داخل افغانستان صورت میگره این را دست دارن، همین قسم در این عمله همین را دست دارن، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز.
لغزش زمین در مربوطات شهر میمنه جان 2 کودک را گرفت. در امینال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب‌های اخیر در ولایت شمال و شمال شرق کشور در کنار خسارات مالی بیش از 80 کشته بر جا گذاشته است.
ظرف یک ماه گذشته 83 نفر تلفات انسانی و 27 نفر زخمی و تعداد زیاد آنها تخریب کلی و کشته شده.
در فهرست تازه نشر شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها وضعیت افغانستان نسبت به 60 کشور دیگر بهتر خوانده شده، اما آیا به نظر برخی از خبرنگاران افغان واقعا چنین است؟
خبرنگاری اصلا هر روز که میگذره در افغانستان سخت‌تر میشه. تو دسترسی به اطلاعات وقتی نداشته باشی چطور میتونی که گزارش تهیه بکنی، چطور میتونی
بر علاوه این گزارش ها برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شوند. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک من همراهی می کنم و به شما سلام می گم. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا علیه مسئولین حمله سه‌شنبه در کابل اقدام کند. محمود صیقل در یک بیانیه‌ای که دیشب نشر شد گفته است با آنهایی که به رهبران شورشیان پناه دادند برخورد جدی شود. حمله روز سه‌شنبه در کابل ظاهراً از سال 2001 میلادی به این سو مرگبارترین رویداد در پایتخت افغانستان دانسته شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود حکومت افغانستان امروز نتیجه تحقیقات را در مورد حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل اعلان کند. شورای امنیت ملی افغانستان در دو روز گذشته از اداره های امنیتی و دفاعی خواست تا به زودترین فرصت ممکن نتایج و یافته های تحقیقاتشان را ارائه کنند. در نتیجه حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل که خونین ترین رویداد پس از سال 2001 میلادی در پایتخت دانسته شده، 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در یک بیانیه از شورای امنیت این سازمان خواسته تا علیه کسانی که از رهبران طالبان حفاظت می کنند و یا به آنها پناه دادند اقدام جدی و مؤثر کند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید مسئله حمله کابل را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کند. برای ما لازم است که دوسیه این جنایت بزرگ را به سازمان ملل متحد و دوستان بین المللی ما بسپاریم، بخصوص برای امریکایی ها و اروپایی ها آشکار سازیم که این یک رویداد عادی نبود. ببینید که تا حالا هیچ دوسیه کتبی از سوی دولت افغانستان به سازمان ملل متحد سپردن نشده که در عقب این جنایت کی قرار دارد و دست کیست؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد دنبال حمله سه‌شنبه در کابل اعلامیه ای را نشر کرد و این رویداد را نکوهش کرد. به گفته این شورا، کشورهای عضو تأکید کردند که عاملان این حمله و کسانی که در عقب آن قرار داشتند به عدالت کشانده شوند. شورای امنیت این را هم گفته که چون این حملات جلو تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها را نخواهد گرفت. نجیب محمود استاد در پوانتون کابل و یکی از آگاهان امور سیاسی است. او می‌گوید دولت در کنار تلاش‌های صلح باید آمادگی نظامیش را تقویت کند.
دولت گزینه جنگ را باید اختیار بکنه. برای که عملا در جنگ است. یعنی پیش از اینکه توانایی خود برای صلح مصرف می‌کنه، بیشتر از کم پول و یا مصارف مادی برای تقویت امکانات اردو و پلیس و امنیت به کار بره و آمادگی خود برای هر نوع حالت تروریستی و عملات جبهه‌ای داشته باشد.
به دنبال حمله روز سه‌شنبه در کابل، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفرش را به پاکستان لغو کرد. انتظار می رفت این سفر به دعوت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تاریخ دوم و سوم ماه می صورت گیرد. بانک طالبان مسلح مسئولیت رویداد دروز پیش در کابل را پذیرفتند، اما با بلند شدن انگشت های انتقاد افغان ها بر پاکستان و مسئول دانستن آن کشور به خاطر این رویداد، آقای عبدالله سفرش را لغو کرد. پیش از اعلان نتایج تحقیق و یافته های حمله کابل، برخی بررسی های مقام های افغان نشان داده که شبکه حقانی و لشکر طیبه در پاکستان یک جا حمله را در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی و تنظیم کرده بودند.
شنیدید که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا علیه مسئولین عمله روز سه‌شنبه در کابل اقدام کند. رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته از گماشتن یک هیئت برای بررسی چگونگی وقوع عمله کابل نیز خبر داد و در این حال رئیس امنیت ملی کابل گفت این عمله از آن سوی مرز توسط شبکه حقانی انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نورالله شایان.
محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل میگوید که این رویداد از سوی شبکه حقانی و لشکر طیبه از آن سوی مرز تنظیم شده و بالای پلان این حمله از ماها به این سو کار شده بود.
شبکه ابتدایی امیر نشان میده که در پشت از این حمله شبکه برنامه حقانی که در طول تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره اینا دست دارن، همین قسم دیگه حمله هم اینا دست دارن، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز که با کل شما معلوم است تا فعلا تثبیت از سر این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تحمیل شد اما شما رو ما در جریان میمونیم.
صبح روز سه‌شنبه کابل گواه یک حمله مرگبار بود. این حمله واکنش های تند درونی و بیرونی را به همراه بود. در این حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان حکومت نمیتواند با پاکستان وارد جنگ شود. باری عارض آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با توجه به منافع ملیش باید برای بیرون رفت از خشونت و جنگ وارد مصالحه با پاکستان شود.
افغانستان در یک موقفی است که با حالات تشنج آمیز مختلفی از ابعاد متعدد تحت فشار قرار گرفته. در اینجا حکومت نمیتونه که با یک عکس العمل بسیار تند و یا نظامی دست بزنه.
این در حال است که اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگان‌های کشفی این کشور انتقاد کرده گفت نیاز است تا در این بخش‌ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند در اثر لغزش کوه در مربوطات نایه چهارم شهر میمنه دو کودک جان داده و یکی دیگر آنها زخمی شده است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فاریاب گزارش فرستاده.
با اثر لغزش قسمتی از یک تپه خاکی در قریه بیبی آینه شهر میمنه دو کودک جان باخته و یک طفل دیگر زخمی گردید. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب به رادیو آزادی گفت اطفال یاد شده مربوط به خانواده های نهایت فقیر و بی‌بضاعت بوده که هین بازی در کنار تپه خاکی با اثر فرو ریختن کوه کشته و زخمی شدند. آقای بیدار درباره افسود
امروز تعدادی از اطفال که مصروف چرانیدن ماهوشیشان بودند در قریه دیگاینه در نزدیکی یک از تپه‌های خاکی که اوجا که بازی های طفلانیشان بوده خواستن اوجا باشند متاسفانه قسمت از تپه خاکی فرو می‌ریزه و سه طفل در زیر خاک گیر می‌مانند. مردم قریه خبر می‌شن و بعد از یک ساعت اینا را زیر آوار و خاک بیرون می‌برند. متاسفانه یک شب شاش کرده بوده و یک شب بعد از انتقال به شفاخانه و یکیش قسمی که من خودم شفاخانه رفتم از نزدیک دیده برای فعلا خوب است تحت مراقبت قرار داره و یک اطفال زنده تا الا
از سوی هم دکتر معروف سمر رئیس سطامه فاریاب اظهار داشت
سه طفل که یکش در راه فوت کرده بوده و یکش در حالت کما آورده شده بوده ایره گفتن که از بی بی آینه که اونجا یک کل لغزش کرده بوده و یک دیگهش که در کما بود با وجود اهتمامات لازمه و هم فوت کرد. از جمله به حساب دو نفر فوته و یک طفل که فعلا زیر مراقبت هست و وضعش خوب است. البته فوتی ها بین سنین 10 و 15 ساله بود.
به گفته مقامات فاریاب دورا دور شهر میمنه را تپه‌های خاکی احاطه کرده و همه ساله در فصل بهار که بارندگی ها زیاد می شود قسمتی از این تپه‌های خاکی فرو می ریزد. چنانچه سال گذشته نیز به اثر لغزش کوه در ساحه تل عاشقان شهر میمنه 4 تن از یک خانواده جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شده بودند.
شنیدید که باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها باعث لغزش قسمت از تپه خاکی در میمنه شده که در اثر آن دو کودک کشته و یکی دیگرشان زخمی شدند. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب‌های اخیر در ولایت شمال و شمال شرق کشور در کنار خسارات مالی بیش از 80 کشته بر جا گذاشته است. معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید روند کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات میدهد.
بارانهای بهار سال جاری در افغانستان در کنار امیدواری ها برای افزایش محصولات زراعتی در کشور در برخی ولایات تلفات و خسارات را نیز در پی داشته است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید سیلاب های اخیر در ولایات شمال، شمال شرق و مرکزی کشور در کنار تخریب منازل، باغ ها و زمین های حاصلخیز بیش از 80 کشته نیز بر جا گذاشته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
گذشته 83 نفر تلفات انسانی و 27 نفر زخمی و تعداد زیاد آنها تخریب کلی و قسمی شدند. خساراتی که برای زمین ها رسیده با در نظر داشت نوعیت حاصل و این گپا فرق میکند، بر مجموع زمین های زراعتی هم بیشتر آسیب دیده.
آقای سیاز گفت که بیشترین آسیب دیدگان باشنده های ولایت بادغیس، سمنگان، تخار، غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوگر، غزنی و دایکندی اند. گفته می شود چون بیشتر سیلاب ها در برخی مناطق دورافتاده افغانستان جاری شده است که دسترسی به معلومات آن دشوار است، به همین دلیل گمان می رود حجم خسارات و شمار تلفات از آنچه که مسئولان می گویند بیشتر باشد. با این همه برخی از دهقین از باریدن باران های اخیر خرسندند و می گویند که باران های بهار سبب شده تا محصولات افزایش یافته و مشکل کمبود آب در مناطقشان حل گردد. از سوی هم برخی از باشنده های ولایت آسیب دیده در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواهان کمک به متضررین سیلاب ها در ولایتشان شدند. عبدالواحد طیبی رئیس پیشین شورای ولایتی بدخشان مشکلات مردم این ولایت را چنین مطرح می کند:
متاسفانه که بدخشان هم تا حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیان دیده و فایبر نوری در اثر سیلاب ها قطع گردیده و همچنان زمینایی که مردم زمینای حاصلخیز است معمولا یک تعدادش به زیانایی را بار آورده.
حکمت الله حکمت باشنده ولایت غزنی نیز میگوید که در اثر باران های شدید به مردم این ولایت خسارات زیادی رسیده است.
غزنی ولایت مختلف ولسوالی و کل بانگو که تخریبات هم سوی
در ولسوالی ها و قریه های مختلف غزنی تخریبات شده است. باغ ها و زمین های زراعتی را آب برده است و منازل را نیز ویران کرده است. خواست ما از دولت مرکزی این است که در هر گوشه کشور که ضرر می رسد باید کمک صورت گیرد، هیئت تعیین شود و در مورد تلفات و خسارات معلومات جمع گردد.
این بار نخست نیست که مردم ولایات مختلف افغانستان به دلیل باران‌های شدید و سیلاب‌ها متضرر شده اند، بلکه سال‌های قبل نیز از این بابت مشکلات زیاده را متحمل گردیدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که روند کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در کشور ادامه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. سازمان خبرنگاران بدون مرز فرست تازه ای را نشر کرده که در آن افغانستان از نگاه آزادی دسترسی مردم به اطلاعات در ردیف 120 جا دارد. این گزارش وضعیت آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه ها را در 180 کشور بررسی کرده است. به این اساس وضعیت افغانستان نسبت به 60 کشور دیگر بهتر دانسته شده. اما واقعاً چنین است؟ خبرنگارانی که در افغانستان کار میکنند در این باره چی میگویند؟ در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج
متوسط خوشتین مجموعه خبری نیمه روز از یک خوش آمدین.
قدرمون و لیدون کو سلام خیلی مشاید
شبکه جهانی طول نیوز باشد.
بیدهت آماده بودن به بدترین حالت در سال آینده.
فعالیت بیش از 1100 رسانه چاپی، صوتی و تصویری فضای رسانه‌ای افغانستان را پر سر و صدا ساخته است. در کشوری که تقریباً هر روز خبری از جنگ و کشتار به گوش می‌رسد، زندگی هزاران خبرنگارش نیز چندان آسوده نیست. گزارش دهی از میدان‌های جنگ، تصویربرداری از قربانیان و خبررسانی در وضعیت‌های دشوار، کار روزمره خبرنگاران افغان است. در شهرهای بزرگ و نسبتاً آرام نیز خبرنگاران مشکلات خود را دارند. انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلو در کابل است و از تجارب روزمره خود می گوید.
شما در هر سرکی که
بخواین برین اول موتر تصاف میکنه که تو از ایرا رفتن میتونی از ایرا رفتن میتونی. خب بالاخره وقتی میگذری بک سر عمومی عسکر میآید، اجازه نداری تو اونجا مفایده بکنی، اجازه نداری تسن بدی، تصویری دیوال ما را گرفتی، تصویری دیوال ما را گرفتی، اینجا اجازه نیست، همونیت اجازه نمیتونی ایندان. ولی سخت بیدیو بسیار زیاد از داخلش باد. خبرنگاری هم اصلا هر روز که میگذره در افغانستان سختر میکن. تو دسترسی به اطلاعات وقتی نداشته باشی، چون میتونی که بزرگش تیار بکنی، چون میتونی که
مجیب خلوتگر رئیس اداره نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید نه تنها شورشیان مسلح بلکه دولت هم برای خبرنگاران افغان مشکل می آفریند.
حکومت افغانستان در زمینه چگونگی پخش رویدادها، چگونگی اولویت بندی رویدادها، خصوص رویدادهای امنیتی محدودیت های را بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان وارد می کنند و در این اواخر حداقل بعد از حکومت وحدت ملی محدودیت ها بیشتر شده و سامانه های امنیتی مثل شورای امنیت ملی افغانستان در موارد بیشتر و صورت منظم و صورت چیدمانی این محدودیت ها را با در تماس با کارمندان ارشد رسانه ها اعمال می کنند. فشارها به صورت چیدمانی و منظم است، ولی قطعا این فشارها پالیسی حکومت افغانستان و پالیسی نوشته شده حکومت افغانستان نیست، بلکه سلیقه افراد در درون نظام است که باعث این فشارها میشه.
این ادعای خبرنگاران برای مقامهای دولتی پذیرفتنی نیست، زیرا دولت آزادی بیان را بزرگترین دستاورد افغانستان در بیش از یک دهه گذشته میداند. هرچند از دیدگاه قوانین نافذ شده افغانستان هیچگاه مثل امروز فضای باز خبرنگاری را تجربه نکرده، اما یکی از مشکلات عمده این کشور حاکمیت قانون است. با این همه مشکلات سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نسبت به شمار زیادی از کشورها بهتر می‌داند. این گزارش از میان 180 کشور افغانستان را در ردیف 120 جا می دهد، در حالی که ایران همسایه افغانستان در جایگاه 169 قرار دارد. کره شمالی، چین و سوریه در پایین ترین رده های این فهرست سازمان خبرنگاران بدون مرز جا دارند. در این فهرست از فنلند، هلند، نروژ، دنمارک و نیوزیلند با عنوان کشورهایی یاد شده که آزادی دسترسی به اطلاعات در آنها نسبت به هر کشور دیگر بیشتر است.
در گزارش از مشکلات خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات شنیدید، اما حکومت افغانستان ادعای خبرنگاران را نمی‌پذیرد. مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گفتگوی با همکارم امید مرزبان گفته است حکومت بالای خبرنگاران محدودیت وضع نکرده.
من این محدودیت ها را تایید نمی‌کنم، به خاطر از اینکه اولا خود حکومت وحدت ملی با توشیع و نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات یک درد تازه‌ای را برای خبرنگارا گشودن که بسیار یک دستاورد کلان هست، و دیگه حکمی که رئیس جمهور در قسمت امنیت خبرنگارا در قسمت مکلف شدن ادارات دولتی و ارائه گزارش به خصوص سخنگویای ادارات تقریبا دو سه ماه قبل داشتند، این بسیار یک نوید خوب برای جامعه مطبوعاتی کشور بود و بر علاوه که محدودیت ایجاد نکردند، بلکه رئیس جمهور با همین حکم خود همین محدودیت هایی که وجود داشت محدودیت ها را برداشتند و حتی بسیار به صراحت در حکم که صادر شد اینا گفتند که هیچ سخنگوی اداره حق امتناع از پاسخ به خبرنگارا نداره و این بسیار مورد استقبال خوب هم قرار گرفت.
دقیقا انتقاد بعضی از رسانه ها بیشتر بالای شورای امنیت ملی افغانستان است که بعض اطلاعات را کوشش میکنه محرم نگاه بکنه و همزمان کوشش میکنه که با ارتباطی که با مدیرای رسانه ها داره به ادعای بعضی از خبرنگارا میخواد که بعض اطلاعات پخش نشوند.
در بعضی از موارد حتی از طرف سازمان ملل و یونسکو و نهادهای بین المللی این تایید میشه که بعض اسرار نظامی یک کشور، مسائل امنیتی و دفاعی یک کشور، تعداد تلفات قربانیان حوادث در برخی موارد بسیار استثنایی و اینا جز استثناءات هست. یعنی اگر یک اداره از مصارفی که کرده است، تعداد شاگردای خود، از تعداد کلینیکای خود، موارد عادی را اگر گزارش نمیده، این تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات است و مکلف است. ولی وقتی که اسرار نظامی یک کشور و مسائل امنیتی یک کشور مطرح میشه، طبیعتاً که در اونجا استثناءات وجود داره و یک کشور نمیتونه تمام معلومات امنیتی افسار دفاعی، نقشه های دفاعی، استحکامات، تعداد پرسنل و تعداد موارد خاص هست که در تمام قوانین رسانه‌ای جهان و حتی از طرف خود ملل متحد و یونسکو تایید شده که اینا جز اسرار است. و من خواهش من این است که ما در یک کشور بسیار حساس زندگی میکنیم که در اینجا ممکن است که افشای بعضی از معلومات امنیت و سلامت کل جامعه را به خطر بندازه. بنابراین خواهش ما از جامعه مطبوعاتی کشور ما این است که به خصوص در مسائل امنیتی و دفاعی و نظامی همون استثناءات را که سازمان ملل هم به او تعهد داره اونا را رعایت کنند.
مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد و فشرده خبرها را همکارم فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان وظایف مسئولان حوزه اول امنیتی زون 101 آسمایی کابل را در پیوند به حمله اخیر که در شهر کابل رخ داد به حالت تعلیق درآورد. نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب پیشنهاد کرده که رهبران زندانی طالبان باید اعدام شوند. چین از عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. قرار است اجلاس شورای همکاری های خلیج امروز در عربستان سعودی گشایش یابد. کرملین از ملاقاتی که قرار است امروز میان رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم اسرائیل صورت گیرد خبر می‌دهد. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز وارد مسکو شود. انتظار می‌رود مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در کویت آغاز شود. هدف از آغاز این مذاکرات پایان دادن به تنش‌ها میان حکومت یمن و شورشیان حوثی است. بر اساس یک احصایه اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی سال گذشته برای اضافه از 330,000 پناهجو جا و مسئولیت دادند. و امریکا و ستر محکمه امریکا حکمی را صادر کرده که بر اساس آن ایران باید نزدیک به 2 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده اش را برای خانواده های کسانی بپردازد که در حملات تروریستی با همدستی تهران کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتونین و هم شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید انور محمدی از کنر پیام فرستاده و گفته است مخالفین مسلح باید درک کنند که با کشتن افراد بیگناه و ملکی نمیتوانند در سیاست آینده افغانستان سهم داشته باشند. اسلام الدین از کابل پیام فرستاده و به رادیو آزادی نوشته که وضعیت اخیر شهر کابل او را نگران ساخته. امیدوار است که حکومت در تامین امنیت موفق شود تا مردم افغانستان دیگر شاهد حمله در کابل و دیگر نقاط نباشند. عبدالتواب از قندار پیام فرستاده و نوشته که از پیشنهاد اخیر احمد ضیا مسعود حمایت می کنم. حکومت باید آن هده از رهبران شورشیان را که در زندانند آنها را باید اعدام کند. و توریالای وفا از دایکندی پیام فرستاده و میگوید سیلاب‌های اخیر به باشندگان دایکندی آسیب رسانیده و حکومت باید به داد مردم برسد و به آنها کمک کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان کمیسیون حقوق بشر و اعضای شورای ولایتی بلخ از عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی این ولایت ابراز نگرانی دارند. اعضای شورای ولایتی بلخ نقض قوانین در کشور را فرهنگ در حال ترویج دانسته و تاکید بر عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات در این ولایت می دانند. مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش فرستاده.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جنوب شمال برای مسئولان تمام ادارات دولتی بلخ کنفرانس آگاهی دهی را در رابطه با قانون حق دسترسی به اطلاعات راه اندازی کرد. در جریان این کنفرانس روی عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات تبادل نظر صورت گرفت و اعضای شورای ولایتی بلخ از تمامی مسئولان ارگانهای دولتی در راستای تطبیق این قانون در اداراتشان تاکید ورزید. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید که همکنون نقض قوانین در کشور به یک فرهنگ ناپسند مبدل گشته و آنان توقع دارد که قانون حق دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی به گونه درستان جنبه عملی اختیار کند. آقای حدید گفت:
تا جایی که شما میبینید نقض قوانین در افغانستان حالا به فرهنگ تبدیل شده، امیدوار هستم که قوانین دسترسی و اطلاعات برای روشن شدن جامعه ماست بیشتر عمل شود.
سید جعفر مصباح رئیس عدلیه بلخ بان که قانون حق دسترسی به اطلاعات را دارای نواقص میداند اما می افزاید که عملی شدن آن در راستای حل مشکل ساکنان مؤثر واقع می شود و افزود:
خود قانون هم نواقصی داره و پروسه کار هم نواقصی داره. با همه مشکلاتی که ما داریم، هر قانونی که تصویب میشه او باید اجرا شود و این قانون که 1.5 سال میشه و 1.5 سال متاسفانه هنوز جنبه اجرایی را به اساس پروسیجر خودش به خود نگرفته.
با این حال تقی واحدی مسئول مطبوعات کمیسیون حقوق بشر در جنوب شمال کشور حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی افغانها عنوان نموده و میگوید که در برخی از موارد عدم آگاهی مسئولان از مزایای این حق سبب شده است که نهادهای دولتی به خصوص ارگانهای عدلی و قضایی از ارائه معلومات و ساکنان این ولایت خودداری کنند. آقای واحدی علاوه کرد:
حق دسترسی به اطلاعات یک حق شهروندی است و ما با چند مشکل روبرو هستیم. اول که در گذشته قانونی در رابطه وجود نداشت. ثانیا که آگاهی مسئولان از فایده این حق و ضرورت این حق کمتر بوده و در نتیجه آمادگی برای پاسخگویی به مراجعین کمتر وجود داشته. و نکته سومی است که تفکیکی وجود نداره که چه اطلاعاتی باید به شهروندا داده شود.
این در حالی است که از این پیش شمار زیاد از نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در رابطه با عدم دسترسی ژورنالیستان به معلومات به موقع از ارگانهای امنیتی و ادارات دولتی ابراز نگرانی کردند. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. The Russian Federation is
not a zone of free trade.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی استید، بر اساس اطلاعات جدیدی که در دسترس ما قرار گرفته، سخنگویای حکومت یک نشست خبری مشترک در کابل داشتند و در این نشست خبری روی مسائل مهم امنیتی و سیاسی افغانستان گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم اجمل تورمان میگیریم که در استودیوی کابل با ماست.
بله فرشته جان، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، سخنگوی حکومت وحدت ملی آقای دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، همچنان جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه، آقای تواب غرزنگ سخنگوی مشاوریت امنیت ملی افغانستان و همچنان منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگانهای محل افغانستان در یک نشست خبری ظاهر شدند. فعلا همین نشست خبری جریان داره. توضیحات نخستی را که اینا دادن در این باره، آقای دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که فردا در تمام افغانستان در 34 ولایت و بیرون از افغانستان در نمایده های سیاسی کشور بیرق افغانستان نیمه افراشته خواهد بود به خاطر حادثه دیروزی که در کابل رخ داد. همچنان جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست جویه گفتند که دولت افغانستان خواستار صلح بود، رای صلح را پیشنهاد کرده بود، ولی بعضی از گروه های مخالفین مسئله جواب دولت افغانستان به جنگ دادن، بنان ناگزیر که رای جنگ را باید ما انتخاب کنیم. آقای تواب غرزنگ هم گفتند که بعد از این ما در نظر داریم که کسایی که با ما جنگ میکنن ما جنگ خواهیم کرد و نیروهای امنیتی افغان فعلا از تجهیزات و وسایل برخوردار هستند که بتانن در مقابل از اینا مقاومت کنن، استادگی کنن و شکست بدن اینا را در جبهات جنگ. همچنان اینا در باره عملیات شفق صحبت کردن که فعلا در سرتاسر افغانستان جریان داره و گفتن که با کامیابی عملیات پیش میره. خانم یوسف زاده گفت که در سرتاسر افغانستان به اساس هدایت رئیس جمهور و همچنان به اساس هدایت اداره ارگانهای محل به خاطر مجروحین حادثه دیروز کابل تقریبا 30 میلیون سیسی خون از 18 ولایت جمع‌آوری شده که برای مجروحین حادثه انتقال خواهد یافت.
تشکر اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که می گفت سخنگویای حکومت وحدت ملی که در آن سخنگوی ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، امنیت ملی شاملند، اینا یک نشست خبری مشترک داشتند و به گفته خبرنگار رادیو آزادی فردا در تمام افغانستان بیرق افغانستان نیمه افراشته خواهد شد به خاطر حادثه روز سه‌شنبه که در کابل رخ داد و همچنان حکومت افغانستان گفته که خواستار صلح بود اما متاسفانه جواب مخالفین جنگ بوده و حکومت مجبور است که گزینه جنگ را انتخاب کند. و همچنان در این نشست خبری در مورد عملیات نیروهای افغان تحت نام شفق صحبت شده که گفته شده به کامیابی به پیش می رود. جزئیات بیشتر در این مورد در لابلای برنامه های بعدی با شما شریک خواهیم ساخت. فرشته نگاست و تشکری می کنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در جریان روز نیز رادیو آزادی را دنبال کنید. اکنون برنامه های افتوار ما آماده نشر است. در جستجوی انصاف و حقیقت چیست با رادیو آزادی باشید.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل قاری عبدالاحد، یکی از معلولین ولایت تخار که میگوید برای طی مراحل اسناد معلولیتش از یک سال به این طرف سرگردان است و کسی به مشکلش در ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار رسیدگی نمی کند. عبدالاحد میگوید که تا حال چندین بار برای حل مشکلش به ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار مراجعه کرده اما تا حال موفق به گرفتن کارت معلولیت از سوی این ریاست نشده است. وای مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف مطرح کرده و خواست تا ما برای حل مشکلش او را همکاری کرده و با یکی از مسئولان تماس بگیریم. بیایید نخواست به سخنان قاری عبدالاحد باشنده ولسوالی اشکمش ولایت تخار گوش بدهیم که ما با ما این گونه در میان گذاشته است.
یک مشکل داشتیم تقریبا ما پار سال 25 سوری سال 1394 خوشیری ما دوی خدا بر ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار پیش کرده بودیم و کمیتارای خدا از خبی جور کردیم بر ریاست تسلیم کردیم. متاسفانه تا به این روز ما که در اونجا مراجعه میکنیم میگن گوی میگن منظور نشده و گوی میگن بس کابل رفته نامده و همین تاگان مشکلات است. ما خواست به این مشکلات از طریق شما جناب عالی بر ریاست شهدا و معلولین یا در وزارت شهدا و معلولین برسانند که چرا در همی ساخت و ساز همی اوراق چرا با مشکل مواجه میشه و هر وقت ما نمیتونیم که اوراق ما همو نتیجهش تا در حدود یک سال تا فعلا بر ما نامده. یعنی میرم میخواستم امروز شما شریک بسازم که شما راضی بکنیم بر ریاست یا با
درست است. شما در کجا معلول شدین و اسنادتان چه وقت جور کردین؟
ما تقریبا در دوران البته شوروی سابق ما معلول نمایب شده بودیم از ملکی هستیم. ما برادر محترم تقریبا یک سال پیش ما اوراقای خود بر ریاست تسلیم دادیم که تا حالا نتیجهش متاسفانه بر ما نامده.
یعنی تا فعلا هنوز کارت معلولیت نداری؟ هنوز تا فعلا بر معاش از طرف وزارت دادن نشده؟ اسنادای
نه خیر، معاش دادن نشده و نشده. متاسفانه تا حالا ما مستحق کارتم شناخته نشدیم، کارتم بر ما دادن نشده، اوراقای ما نتیجهش نامعلومه.
آیا
کسای دیگه هست که مانند خودت همه تعریضه کرده باشه، کار از اجرا شده باشه، از خودت تابال مانده باشه؟
ما یک 3-4 نفر هستیم در اینجا که با این مشکل برخوردیم. در سالهای سابق از قریه و قصبات و ولسوالی های ولسوالی ما کسای بدن جور کردن، کارتایشو نگرفتن. یعنی متاسفانه صرف همین مشکلات این سال ما 3-4 نفری که جور کردیم با این مشکل برخوردیم. تقریبا یک سال است که منتظر هستیم تا کدام توالا کدام نتیجه مثبت را از جانب ریاست یا وزارت ما دریافت نکردیم.
خب حالا فعلا خواست توقعیت از کجاست؟ ما با کی گپ بزنیم؟ مشکل تا با کی مطرح کنیم؟
سلامت باشین برادر محترم، شما در این اصلا اختیار دارین. اگر خوب میشه همین مشکل ما را با وزارت شهدا و معلولین اگر مطرح شود، چرا شاید مشکل از اونجا باشه. اگر مشکل از اونجا نباشه و در ریاست مشکل باشه، دی بر ما یک ذره با فکر ما یک ذره واضح تر میشه تا که ما بفهمیم که مشکل از طرف وزارت نمیباشه. ولی هر زمانی ما تماس میگیریم با ریاست و میگن که مشکل از وزارت است و ریاست تحت سرپرستی داره میشه، از خاطر ما نمیتونیم کاری بکنیم و بعضی مشکلات دیگر پیش میکنن که ما میگه بهش مواجه هستیم. خوب میشه که مشکلات ما با وزارت شریک ساخته شوه، از جانب وزارت جواب را داشته باشیم. به نظر ما خوب میشه.
تلاش کردیم تا مشکل قاری عبدالاحد را با یکی از مسئولان وزارت شهدا و معلولین در کابل مطرح کنیم، اما با تلاش مکرر موفق نشدیم. سرانجام برای حل مشکل قاری عبدالاحد با ریاست شهدا و معلولین ولایت تخار تماس گرفتیم تا مشخص شود که چرا با گذشت یک سال به مشکل وی رسیدگی نشده است. سلطان احمد مدیر عمومی تثبیت حقوق معلولین ولایت تخار در این مورد با ما حاضر به مصاحبه شده و در مورد مشکل قاری عبدالاحد نظرش را این گونه مطرح کرد.
عالم شخص چشم که مراجعه نکرده به همین ولایت من نایدم تقریبا سال 5 تولی پیش منه باشه.
حالا اونا خو میگم مریضه دادیم یک سال است که پشت کار میگردم، تای مرایل نمیشه.
که می تای مرایل سال ما قبلا سالات که مرکز رو تقویل از طریق مرکز میشه وزارت کار تمام مدت همیت بود. اونجا کمیسیون مشخص و رسانه تای مرایل میشه در مرکز به خاطر منظوری تاییدی. امو سالات با ما عبده سموله سال 94 به ما داره به خیلی ولایت ها در مجموع. عبده سموله سال 94 همین سالات به ما داره وزارت که اصلا طریق ولایت تایی مرد شود.
حالا شما یعنی عرایز که نزدتان هست یا کسایی که مراجعه کردن به شما چی قسم تایی مرد میکنن؟ چی قسم پروسه دارین؟
پروسش هم دیست که کسی که جا عرایزه میره که نه از طریق ولایت یا بزرگاه اکام میتر برای دو دانه فری مشخص داره میشود. او فرم میره از محل حالسه امنیت و خدمتدانی اروانه امنی و کسی تصدیقش میکنن. بعد از اون میره ریاست، بعد رفتن به کمیسیون سی مرد میشن در کمیسیون میشن که اروانه های مختلف توجه هست که از طریق امنیت و خدمتدانی و سیعتیامه و کار و مروشتینه و جلبیه از جهده اونجا کمیسیون رو مشخص کمیسیون برای دار میشه. نظر کمیسیون داره میشه که معلول جنگی یا غیر جنگ تصویر درجه فیصدی میشه. با بال از اون کارهای دفتریش از طریق ریاست کار پیش میره، با خود اشخاص توضیح میشه بعد از تایی مرحل قانونیش.
اگر اینا بیاین نزد شما از نزدیک، چه وقت بیاین، چی همکاری همراهشون کرده میتونین که اصلا
لازم نیست بیا ما مشکل سر نشینیم تا بعد توان از طریق اداره قبل سال مشکل مشکل نیست.
یعنی شما دیگه کسایی هم که در ولایت عریضه کردن کارهایشون مانده اونا را از طریق ولایت بعد از این تای مراحل میکنین؟ این چه وقت در بر میگیره تای مراحل اسناد از این کسایی که مراجعه میکنن؟
اگر تکمیل باشه گپای بیرون شو تنظیم کرده باشه بعد یک هفته باش تصدیق میکنین خلاص.
یعنی کارتون از اون طریق از طریق ریاست برشون داده میشه؟ ریاست شورا
از طریق ریاست کار بعد مطابق قانون ترجمه یار میشه، از طریق ریاست کار براش تصدیق داده میشه خلاص.
حقوق معلولین چطور از
او تقسیم اوقات میشه؟ تخصیص بروار میاد به شما خوب تر معلوم است و به اساس همو تقسیم اوقات و ولسوالا تقسیم اوقات میشه بر ردیف بالا به اساس همو تخصیصی که میاد اون اول پول توزیع میشه.
یه برادر گفتین که هر زمانی که به امراشون همکاری میکنین
هیچ مشکل نیست، بیا با ما میشه شریک بشه در تاریخ چی با ما تقسیم کرده. اگه مشکل تکنیکی نشه ما در نباش میگیم تایم رو میکنیمش چون گپای بیرونی که استفاده با اونا در مورد تنظیم میکنن پروسیجر داخلی شما براش همکاری میدن اما اینکه مشکلی نداره.
و حال توجه کنین به مشکل یکی از افغانهایی که در مرز بین افغانستان و پاکستان در منطقه تورخم با مشکلات مواجه است و آن را با برنامه در جستجوی انصاف مطرح کرده است.
ما رحمه هستم از تورخم صحبت میکنم. اینی مشکل از برادر که ما میرسونی پاکستان، خانه ما پاکستان است. اینی کارت یونسیار که هست به مارجرینا یا پاکستان که داده شده نه، اونو کارتا که هست دمی دروازی تورخم طرف پاکستان که میری اونو خاصدار و ملیشا مجا ششتا اینی کارتا را اگر برش نشانم بده قبول نداره پیسه اسپیشت میگیره. اگر این کارتا شش ماه یعنی پاکستان چیز کرده تمدید کرده باید شش ماه وقت داشته باشه. این مشکلات به این یوغانه تقریبا دو سال را بند بود بروی زمین. به میخوالی مردم یعنی کارتا در دستشان بود و چیز نمیمانه، مردم را نمیمانه.
در برنامه های بعدی تلاش میکنیم تا در این مورد نیز نظر مسئولان را داشته و رای حل را برای حل مشکل افغان ها در تورخم پیدا کنیم. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان با مشکل مواجه هستید، با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با قدرت الله دلاوری، رئیس در افغانستان برشنا شرکت، مصاحبه انجام دادیم که با هم مشنویم.
سلامت باشین رئیس، بازی که فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که فکر میکنین افغانستان تا چی وقت از نظر برق خب 100% گفته نمیتونیم، ولی به اندازه کافی با سایب برق خواهد شد و مشکل بی برقی چی وقت حل خواهد شد؟ یک نوید اگر به هماتانا بتیم.
خوشبختانه که افغانستان از نگاه اقتصادی رو به ترقی است، ولی که ما مشکلات زیاد داریم. موضوع صنعتی شدن افغانستان است، موضوع استفاده در کارهای مختلفی که انسان در او داخل است از برق استفاده میشه. ما فعلا عرضه که داریم از تقاضا که تقریبا 30-40% پایین است. ما عرضه ما ایست که از منابع مختلفی که از داخل ما بتانیم که برق تولید کنیم. مثلا ما پروگرام های را شروع کردیم که از روشنی آفتاب استفاده کنیم برق تولید کنیم، از منابع بادی استفاده کنیم که برق تولید کنیم. خود ترمیم و بهتر ساختن بندهای برقی ماست که ما سرش کار میکنیم. دیگه امید است که اگر ما موفق شویم کمی تولید برق داخلی خود اگر سالانه 10-15% هم که ما بهتر بسازیم، انشالله در ظرف چند سال آینده ما میتونیم که به خود کفایی برسیم.
شرکت برشنا در این وقت بعض از پروژه بزرگ را روی کار داره، روی دست گرفته، از جمله پروژه انتقال برق وارداتی به ولایت جنوب افغانستان است. کار این پروژه تا چی حد پیش رفته؟ واقعا چی نویده شما برای باشنده های ولایت جنوب افغانستان میتین برای زی که برق به اون مناطق هم برسن؟
برقی که بس جنوب افغانستان میره این زیر یک پروگرام است که یک لین به ظرفیت 500 کیلوولت یه شمال میایه از راه سالنگ و بالاخره به کابل، باز باز کابلی به دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، یک شاخش میره طرف جنوبی پکتیا و از طریق لوگر. و او شاید که تا فکر میکنم یک سال یا نیم سال دیگه کارش تکمیل شد که در صورت انشالله ولایت جنوبی یک مقدار زیاد مرد ذرت برق از این لین بگیرن.
خب این برق هم امو تمدید برق وارداتی ازبکستان است یا کیبل جدید است؟
نه، ای اصلا از ترکمنستان میه. این برق است که از ترکمنستان میره وارد میکنیم، از میایه به دشت الوان نزدیک بلخمری، باز ترکویی از کوهندوکش تیر شده به کابل و باز یک سبستیشن در کابل داریم که باز از سبستیشن کابل به دو شاخه تبدیل میشه.
با توجه به مشکل که اخیراً در اسی برق وارداتی کابل پیش آمد، آیا شما چونین یک خطر را، چونین یک مشکل را در این مسیر که به طرف ولایت جنوبی رفته احساس نمی کنین، فکر نمی کنین با مشکلات از این ناحیه مواجه شوین؟
اطور است که دیگه خطرات صدمه به پای برق، قطع شدن پای برق، هر جایی که دشمنای افغانستان بخواین عمل کنن این امکاناتش موجود است. دیگه امید است که کسایی که واقعا اغراض سیاسی دارن، با درک واقعیت که هر کس سر قدرت بیایه مجبور هستن که کارهای عامه منفع بکنن. برق از چیزایی است که مثل که دیگه ضروریات اولی انسان است در دنیای مدرن امروز، برق یک چیزی که کلی ضرورت داره. من خوشبین هستم که انشاءالله صلح اگر امروز نبه یا سبا نبه انقریب آمدنی است و کلگی مردم میتونن که در حالت زندگی کنن که باید تعدید دیگه همش تعدیدهایی که ما در چند وقت از او تجربه گرفته این تجربه تلخ بوده این تکرار نشه.
بله، پس از نگاه امنیت شما مشکل احساس نمی کنید، ولی یک شکایت که از طرف مردم راجع میشه در ارتباط به افزایش قیمت برق است، خصوصا پس از این حادثه قطع برق گفته میشه که بلا نسبتا قیمت بلندتره به مردم توضیح شده. فکر میکنین مشکل چی است؟ باید کدام راه حل دیگه وجود داره برای از اینکه مردم هم نمیتونن اقتصاد مردم واقعا ایجاد نمیکنه؟
مشکل بزرگی است که ما برق میخریم به دلار امریکایی و از مشترکین خود از بابت تعرفه پول میگیریم به افغانی. شما در ظرف یک سال اگر ببینین قیمت افغانی در مقابل دلار در حدود 18 تا 19 درصد پایین آمده. یعنی مشکلاتی که در یک ماه گذشته ما تجربه کردیم او یک مقدار ضرر مالی برای شرکت رسانده، اما ضرر بزرگی که ما برای ما متوجه است از نگاه تاثیر اثار است. اگر او اگر به می شکل اقتصاد بهتر نشه، وضع دلار در مقابل اثار خارجی که افغانی هم در مقابل دلار یک اثار خارجی است به می شکل بالا بره، دیگه او چاره از جز از این که ما بر قیمتی که دلار در بازار فروخته میشه باید بخریم تا ما بتونیم که بلای خود که به ممالک که به ما برق صادر میکنن تادیه کنیم. او اون گذشته از این موضوعات است، او بیخی موضوع تاثیر اثار است.
یک موضوع دیگه در ارتباط به دقت میترهاست ریسیب که بعضا شکایت میرسه که میترهای جدید دیجیتالی که نصب شده درست نمی باشه یا قیمت را که مثلا مصرف را که قبلا یک فامیل داشت پس از نصب میتر به چندین مرتبه بیشتر شده. این اونا شکایت دیگه دارن که ممکن مشکل در سیستم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چقدر مطمئن هستم میترهای دیجیتالی؟
ما حتی الامکان باور داریم، یعنی کوشش میکنیم و باز به اصل باور داریم که میترهای را که ما خریداری میکنیم همه ازی تست شدگی است و میترهایی است که باید به شکل درست کار کنه. اما همونطور که شما در تمام وسایل برقی میبینین یک فیصدی ممکن است که نقایص داشته باشه، اما او به شکل نیست که آدم بگه که تمام میترها خراب است. شاید نیم فیصد، شاید از نیم فیصد کمتر، اما اگر شما نیم فیصد میگین و 1000 میتر رو توزیع میکنین به یک نمبر است که چند مشتری رو متضرر میسازن. اما ما لابراتوار داریم، اگر کسی شکایت می داشته باشه از میتر خود ما میترشون رو میاریم در لابراتوار، او رو چک میکنیم، در صورتی که اگر واقعا ثابت شوه که میتر نقص داشته باشه وازده سنجش بله از اون آک شده ما تسهیلات میاریم. نمی خواهیم که این نفر ناحق زیاد
پول بتونه. و یک موضوع که شرکت برشنا با او مواجه بود مسئله پول بود که بعض از ادارات دولتی و یا در بعض از افراد قرضدار بودن و اونا نمی پرداختن پول. در این مشکل تا چی حد حل شده و واقعا چقدر پول جمع آوری شده؟ آیا هنوز هم چون این موارد یا مشکلات باقی مونده یا خیر؟
البته یک مقدار پول انگفت جمع آوری شده، حکومت ما همکاری کردن، وزارت مالیه از وزارات که از شرکت از نای برق مقروض بودن اونا هم کاری کردن، ما یک مقدار پول از اونا رو اصول کردیم.
مقدار شب مشخصا اگر بگوین
به صدها میلیون افغانی میشه، اما دقیق پیش ما یاد من نیست، یعنی مبلغ انگفت است برای اینکه وزارت خانه مثلا وزارت دفاع وزارت داخله اینا که تقریبا تمام پول خود برای ما دادن و مقدارش بسیار زیاد بود. دیگه دعوای ایران هم ترکوی است و از افراد و شرکت های خصوصی و از اینا ما پول اصول میکنیم و تعامل که ما مریل اجرا قرار دادیم ایست که اگر چی شرکت باشه چی وزارتخانه باشه یا فرضاً منازل شخصی باشه اگر تا دو دوره پول بل ما را تادیه نکنن ما برقشون قطع میکنیم.
یعنی و ادارات که تا فعلا هم پولشون رو نپرداختن، چون این اقدام شده که بقایشون رو قطع کرده باشه باز از افتاد.
بله بله چطوره بله چطوره بقایشون قطع شده، اما ما با درک از اینکه اگر یک نفر مقروض می باشه، اگر ما فشار وارد کنیم که باید 100% پول ما رو لحظه تحویل کنه، یک ذره یک مشکل است برای اونا. باز ما امرایشان قسط میکنیم به شکلی که هم اونا تواناییش داشته باشن که پول به وقتش برای ما بتن و هم دیگه ما پیسه خود وصول کنیم، تا بسری وقتایی که اگر ما تانستیم که یک سال و دو سال انتظار بکشیم، اگر اونا بیان مثلا بگن برای ما نظر به مبلغش است، نظر به تواناییش است، باز امرایشان قسط میکنیم که پول برای ما تادیه کنن.
او افراد یا ادارات میشه مشخصا نام بگیرین که سرپیچی میکنن با وجود از که شما بارها اخطار میدین ولی مثلا حاضر نمیشن؟
لیست بسیار دراز است. اگر بگویم شاید اضافتر از 1000 مشتری یا زیادتر است که به این شکل میاد. اگر شما علاقه داشته باشین، ما در دفتر لیست مکملش داریم، در اختیارتون قرار میدیم. باز شما خوش کنید که
کیرا نمیشون افراد زورمند بود، افرادی که معمولا گفته میشن سرپیچی میکنن در بسیار موارد و
امو کلش در لیست شامل است، باز شما خودتون میتونید که ببینینش. اما برای ما فعلا لیست پیشین ما نیست که ما برای شما نام یکا یکا بگویم کی هست.
تشکر میکنم.
خواهش
میکنم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. تشکر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.